درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 17 می را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چند خبر و گزارش. مقامات میگویند افرادی ناشناس یک زن 24 ساله و افسر میلیسه را در نزد خانه‌اش در یکی از محله های مرکزی کولاب لتو کوب کردند. اعضای حکومت تاجیکستان از این پس باید به نام رئیس جمهور سوگند بخورند و مال و اموالشان را نشان بدهند.
اون نفرانی که همراه زندگی میکنه، فرزندش همراه زندگی کنه، در قید باشه، اعلامیه پیشنهاد میکنه اگر در اونجا کار کنه و اعضای اویلاش و دیگر نفرانی که در یک جز زیست زندگی میکنند و مناسبت های یک جای جمعیتی دارند.
در تاجیکستان قیمت خانه های استقامتی پایین آمده است و امید مشتریان برای صاحب شدن به منزل زیست بیشتر می شود.
نم حاضر ما 400 دلار 380 دلار فروخت هستیم که همین ما فکر میکنیم باید با ضرر خمونه.
تفصیل خبرها. مقامات در تاجیکستان می گویند یک افسر میلیسه زن در کلاب را دو فرد نامعلوم لتو کوب کردند. با گفته مقامات حمله به مریم شریفزاده لیتنانت 24 ساله میلیسه شب 16 می در نزد خانه‌اش صورت گرفته است. حملگران مریم شریفزاده را لتو کوب کرده و بعد از آگاه شدن ساکنان از ماجرا از جای حادثه گریختند. افسری آسیب دیده در بیمارستان قرار دارد. انگیزه های حمله معلوم نیست و وزارت امور داخلی به تحقیق لتو کوب افسر شروع کرده است. چهار روز پیشتر از این در شهر کولاب افراد ناشناس به یک افسری کمیته امنیت حمله کرده و او را 24 کارت زدند. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانونی را قبول کردند که بر اساس آن باید اعضای حکومت به نام رئیس جمهور سوگند بخورند که به مردم خدمت میکنند و سعی و کوشش میکنند تا آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی بالا برود. بر اساس همین قانون اعضای حکومت تاجیکستان همچنین باید نشان بدهند که چند خانه و چه قدر مالکیت دارند. قانون اصلاح شده در برای حکومت روزی 17 می قبول شد و مردان محمد شاهدی رایدهی وکیلان به این سند بود.
بر اساس تغییرات و اضافه ها به قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت جمهوری تاجیکستان، منبت اعضای حکومت که سوگند را ویران میکنند مورد مجازات انتظامی قرار خواهند گرفت. همچنین طبق تغییرات دیگر اعضای حکومت تاجیکستان وظیفه دار هستند که همساله اعلامیه دارایی و اموال خود و اهل خانواده‌شان را به حکومت پیشنهاد کنند. این پیشنهادهای حکومت به قانون درباره حکومت تاجیکستان روز 17 می در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان بررسی شده و سوی وکیلان مورد تایید قرار گرفت.
در ماده 11 قسم 9 در مسئله اعلامیه پیش بود که خدمتچی دولتی از روی حکومت همه خدمتچی دولتی هر سال یک مرتبه اعلامیه اوید درآمد مال اموالش پیشنهاد میکند. حالا خدمتچی دولتی نه فقط خودش اعلامیه پیشنهاد میکند، بلکه اعضای اویلاش نیز باید اعلامیه پیشنهاد کنند. اعلامیه پیشنهاد کنند در باره درآمدی در دوم سال گرفته اویلا آن نفرانی که همراه زندگی میکند، فرزندش همراه زندگی کند، در قید باشد، اعلامیه پیشنهاد میکنند اگر در اونجا کار کنند و اعضای اویلاش و دیگر نفرانی که در یک جز زیست زندگی میکنند و مناسبت های یک جای جمعیتی دارند.
پارلمان تاجیکستان اواخر ماه ایول سال گذشته شیوه شروع به کار کردنی برای همه 17 وزیر و رئیسان کمیته دولتی را تغییر داد و آنها موصف شدند که به نام سروری دولت سوگند یاد کنند. حکومت تاجیکستان از رئیس حکومت، سروزیر، سه معاون سروزیر و 17 وزیر و رئیس کمیته های دولتی عبارت می باشد. چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در پیامی از همه منصبداران دولت خواسته بود درآمد سالانه خود را آشکار نمایند. این دعوت بسیاری ها را امیدوار کرده بود که وزیران و رئیسان و وکیلان و سرداران با اعلام مالکیت خود به شفافیت فعالیت خیش تاکید خواهند کرد. اما این طور نشد.
چون تجربه سالهای آخری دولتداری معاصر تاجیک گواهی میدهد نوبسته از تغییرات ها و از جمله به نام پرزیدنت قسم خوردن و بیشتر استفاده بردن از نام ریاست جمهوری تاجیکستان باعث بهتر شدن کار دولت نشد و برعکس پدیده و ظهورات های نامطلوب بهتر مشاهده می شوند و حادثه های اخیر که در رابطه با فسق و فساد بود و دسترسی جامعه گردید نیز از این گواهی می دهد.
این در حالی است که کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با شمول روسیه، اوکراین و حتی همسایه کشور تاجیکستان، قرغیزستان همه‌ساله اعلامیه دارایی و مال و ملک منصبداران در ماه اپریل نشر می‌شود. در زمینه این معلومات، مقامات قدرت این کشورها از پی جستجوی منبع برخی ثروت‌های هنگفت منصبداران نیز می‌شوند.
در ایران روزی 19 می انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی امیدوار است دیگر بار پیروز خواهد شد، چون در سال 2015 با او میسر شد که با قدرت های جهانی سازش اتمی را امضا کند و تحریمات علیه ایران را از بین بردارد. در انتخابات روحانی رقیبان محافظه‌کار تندروی دارد که ادعا دارند سازش اتمی وضع اقتصاد ایران را بهتر نکرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنگام تبلیغات در تهران به طرفدارانش گفت که ایران در روبروی یک انتخاب تاریخی ایستاده است. روحانی 68 ساله با حمایت از سازش اتمی به دست آمده با قدرت‌های جهانی در سال 2015 هم در آستانه انتخابات روز 19 می گفت که راه مکالمه با غرب را ادامه می‌دهد، چون ایران دیگر در انزوا بودن نمی‌تواند.
مسیر آرامش را ادامه می دهد یا می خواهد مسیر تنش را انتخاب کند؟
هفته پیش از انتخابات نظرسنجی ها نشان دادند که روحانی از ابراهیم رئیسی رقیب اصلی و محافظه‌کار تندروش پیش صف است. رئیسی میگوید که سازش اتمی فعالیت های هسته‌ای ایران را در عوض سبکی در تحریمات محدود کرد و فایده اقتصادی نیاورد. ابراهیم رئیسی قول داد که جای کار می آفرد و به مردم فقیر کمک های مالی می کند.
برای طبقات فقیر و جهت های پایین یارانه آنها را سه برابر تا مرد 150,000 تومان حداقل.
محمد باقر قالیباف رئیس شهر تهران و عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند روز پیش از رای دهی از شرکت در انتخابات دست کشید و گفت که از ابراهیم رئیسی حمایت میکند. رقیبان انتخاباتی تلاش کردند از خشم مردمی بیکار به نفع خود استفاده برند. تقریبا 30% جوانان ایرانی بیکارند.
منفی بیشتر بوده، فقر و فحشا و اینجور چیزا بیشتر شده، بیکاری بیشتر شده، جوانا رو به اعتیاد آوردن.
اگرچه در ایران رئیس جمهور مقام بلندترین انتخابی است، ولی حرف نهایی را در کشور آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران میزند. از میان 1600 داوطلب فقط 6 نفر را برای اشتراک به انتخابات راه دادند. از جمله 137 زن که میخواستند رئیس جمهور ایران بشوند به این انتخابات راه نیافتند. حسن روحانی وعده داد است که تلاش میکند تا تبعیض دینی و قانونی زنان در کشور کم شود.
این 4 سال نسبت به 8 سال قبلیش خیلی بهتر شده بود. با وجود این تو خیابونا ما هنوز گشت و ارشاد رو داریم، ولی خیلی کمتر از قبل شده.
در ایران 56 میلیون نفر حق رای دهی دارند. سال 2013 در انتخاباتی که روحانی پیروز شد، 73% مردم در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات امساله حضور رای دهندگان مهم است.
مسئله مهمتر مشارکت، نرخ مشارکت. من فکر میکنم این دیگه شناخته شده است که هرگاه نرخ مشارکت از حدود 60-65% کل رای دهندگان بالاتر رفته، ما پیروز شدیم در انتخابات.
اگر کسی در انتخابات روز جمعه پیروز نشود، دو رقیب اصلی در دور دوم در روز 26 می رقابت میکنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در کشور قیمت خانه در مقایسه با چند سال گذشته پایین رفته است. شرکت های ساختمانی به مشکلی برای ادامه کار پول می‌یابند، ولی بعضی ها امیدوارند با استفاده از فرصت صاحب خانه می‌شوند که سالها در آرزویش بودند. درباره پایین رفتن قیمت خانه و سبب های آن برات یوسفی گزارش آماده کرد و برای ما و شما فرستاد.
قیمت منزل زیست در دوشنبه به طور بی‌سابقه پایین رفته است و مهرالدین دولتوف امکان یافته است خانه خرد. این ساکنی 23 ساله ناحیه حصار که 3 سال پیش ازدواج کرد به منزل خصوصی نیاز دارد. این نیاز مهرالدین را شرکت ساختمانی کامل 2010 برآورده خواهد کرد.
این ساختمان را در و تیریزه شومه چسبانند، در و بعد ما می‌درویم با تعمیر خانه شروع میکنه ما درویم زندگی میکنه. خونه 53 کوادرات اگر با دلار آمریکایی حساب کنیم قریب 12000 پول آمریکایی میشه.
شرکت کامل 2010 هر متر مربع منزل مهردین را با قیمت 226 دلار آمریکایی معادل 2000 سومانی بنیاد میکند. طبق ارزیابی های متخصصان بخش ساختمان به حساب میانه و وابسته به منطقه های جایگیرشوی یک متر مربع منزل های نوکهنه در پایتخت تاجیکستان از 470 تا 860 دلار آمریکایی قیمت دارد که پایین ترین نرخ در فضای شوروی سابق می باشد.
این حسابی نرخ آرماتور ارزان شویش نرخ دلار خیس و آرماتور فرومان همین سبب پیشتر 1200 دلار بود آرماتور خونه ایروی حسابی دلار حساب میشد. بعد خیلی یک طرف دیگه حسابی موزدی رابطی هم خیلی پستر شد برای که وزی همه آدم ها پسی کارند و مثال کار میکنند. اول مثال روزی کاریاش رو میشد ساعتی کاری میگرفتن تا 15 سومن استاد. اما آدمی که 5-15 سومن در روزی بود وزی 8-7 سومن در روزی هست ساعتی کاریاش رو که 5 سومن در روزی هست.
بنیاد خانه های بلند آشیانه استقامتی در پایتخت تاجیکستان حدوداً در 8-10 سال اخیر سرعتی تازه کسب کرد. در طول این سالها مهاجران کاری سالانه به کشور تا 4 میلیارد دلار وارد میکردند و این سطح زندگی مردم را تا اندازه بالا برد. این قشر اهالی بازار گرمی را برای شرکت های ساختمانی به وجود آورد. اما در این اواخر بنابر شدید شدن قانون های مهاجرت در روسیه، اخراج هزاران مهاجر و افت باشیدن قرب روبل روسی، انتقال پول از روسیه به تاجیکستان شدیداً کاهش یافت و طلبات به خانه های نو ساخت نیز دیگر به اندازه نیست که یک و حتی نیم سالی پیش باشد.
در پایتخت تاجیکستان جشنواره تئاتری شروع شد که محض با تشبث جوانان صورت میگیرد. هدف از جشنواره به گفته برگزار کنندگانش باز کردن راه هنرپیشگان جوان به صحنه های بزرگتر است. همکار ما امیردین عالم به این جشنواره رفت.
صحنه تئاتر جوانان به نام محمودجان واحیدوف در دوشنبه چند سال اخیر چنین سرادم نبود. ساکنان شهر و مهمانان برای دیدن مراسم افتتاح ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتری جوانان نگاهی نو آمدند. جشنواره‌ای که تشکیل کنندگانش خود جوانانند.
پیامش در جمع این است که ما جوانان در تمام دنیا می توانیم دیدگاه خودمان را داشته باشیم، نظر خودمان را به تئاتر، به فرهنگ، به سینما، به هنر و در جمع به زندگی داشته باشیم و البته یکم نگاه های شاید باشد که به قول نگاه های انتقادانه شاید به نگاه های قبلی، اما خیلی به احترام به اون گذشته ها این نگاه ها ما داریم.
جشنواره نگاهی نو که سال دویم شود مقام بین المللی گرفته است، باری اول با چنین شهامت تجلیل می‌گردد. این هم به قبل مبتکرانش بعد پیدا شدن سرپرستان امکان پذیر گردیده است. در جشنواره امسال 5 گروهی تئاتری و مهمانان از کشورهای روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان دعوت شدند. قرار است تا 20 می 5 نمایشنامه روی صحنه بیاید.
اینجا بسیار خیریادی است. تجربه نو، صحبت های نو، عموماً در کشور دیگر به خصوص کشور شرقی بودن جالب است. امیدواریم که این آخرین سفر ما به تاجیکستان نباشد و سال دیگر هم به این جشنواره برای شرکت بیاییم.
قرار است در آخر جشنواره بهترین نقش مردانه، بهترین نمایشنامه، بهترین کارگردان و دیگر جایزه ها معین کرده شده به غالبان تحفه ها تقدیم کرده شود. برای بهاگذاری هنرمندان جوان، حکمان از داخل و خارج تاجیکستان دعوت شدند.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.
من میگم خیلی ارزان شد. دست تمام ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت مسکو آماده سبت مذاکرات کاخ سفید را پیشکش کند که در آن گویا پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ معلومات مخفی اطلاعاتی را در اختیار وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گذاشته است. پوتین در این باره روز 17 می در یک نشست مطبوعاتی در شهر سوچی صحبت کرد. او گفت
ما آماده ایم که با سنت و کنگرس امریکا ثبت صحبت لاوروف با ترامپ را پیشکش کنیم، ولی تنها در صورت این کار را میکنیم که ماموریت امریکا از ما چنین درخواست کند.
با تکیه به بعضی منابع مخفی، مطبوعات امریکایی روز 15 می گفتند که ترامپ در ملاقاتش با لاوروف روز 10 می بعض معلومات سری دولتی را در اختیار روسیه قرار داده است. پوتین در نشست مطبوعاتی روز 17 می گفت که امریکا از یک مرحله شیزوفرنی سیاسی عبور میکند. بر پایه نوشته مطبوعات آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ بر رهبر اداره تحقیقات فدرالی پیشنهاد کرده بود که بازجویی رابطه مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با نمایندگان روسیه و دولت‌های دیگر را قطع کند. بنا به یادداشت‌های جیمز کومی که بعد از ملاقات با ترامپ نوشت، ماه فوریه پرزیدنت گفته است فلین آدم خوب است و خواسته است که قضیه را تمام کند. بر اساس نوشته کومی، او فقط با ارزیابی صفات‌های فلین راضی شده، اما به پیشنهاد پرزیدنت واکنش نکرده است. پیشنهاد ترامپ درباره قطع تحقیق فلین گویا زمانی مطرح شد که پرزیدنت از حاضران از جمله نایب رئیس جمهور مایکل پنس و وزیر عدلیه جف سیشنز خواست که از اتاق بیرون شوند و رهبری اف بی آی با ترامپ تنها ماند. جیمز کامی یاوران نزدیک خود را با محتوای یادداشتش دفعتن آشنا کرده بود، اما مطبوعات اکنون از این قضیه آگاه شد. دونالد ترامپ رهبری اف بی آی جیمز کامی را روز 9 می از مقامش برکنار کرد. شرکت مایکروسافت روز 16 می اعلان کرد که در دوام 5 سال آینده 5 میلیون دلار مبلغ را به دفتر حقوق بشری سازمان ملل تقدیم خواهد کرد. این در حالی است که آمریکا سهم خود را در برنامه‌های سازمان ملل کاهش داده و گفته است که بخش‌های سازمان ملل می‌توانند از حساب شرکت‌های خصوصی بودجه برنامه‌هایشان را تکمیل کنند. تقریبا کل مبلغ‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در گذشته حکومت‌های کشورها تامین می‌کردند. یک سخنگوی سازمان ملل گفت سهم شرکت‌های خصوصی در بودجه سازمان‌های مدافع حقوق تقریبا به صفر برابر است، در حالی که این شرکت ها می توانند نقش بارستر داشته باشند. مایکروسافت این چنین وعده داده است که ضمن پایمال شوی حقوق انسان، از جمله نقض حقوق همجنسگرایان در جای کار، از راه تبلیغات کار خواهد برد. دو مسئول کمیسریت حربی ناحیه حصار برای جلب مجبوری صیاد حلیموف به خدمت به جوابگری کشیده شدند. یک مقام دادستانی حربی گارنیزون دوشنبه روز 17 می به رادیوی آزادی گفت که علیه سعدالله ابراهیموف و کاپیتان شریفوف پرونده جنایتی باز شده، تفتیش قضیه ادامه دارد. نزدیکان صیاد ساکن 24 ساله ناحیه حصار ادعا دارند که گوشش نشنوا و یک دستش کج است، ولی در آخرین ماه اپریل از طریق ابلوه به کمیسریت حربی برده شده بود. گروه مسلح روز 17 می به بنای تلویزیون دولتی شهر جلال‌آباد در شرق افغانستان حمله کردند. این حادثه باعث نزاع مسلحانه با نیروهای دولتی شد که 4 ساعت ادامه کرد. در نتیجه 4 حملگر و 2 ملکی کشته شده، 13 نفر جراحت برداشتند. در این باره مقامات و خادمان طب خبر دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که 4 حملگر به داخل ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی افغانستان وارد شدند و 2 نفر آنها که مرگ طلب بودند خود را ترک کردند. جنبش اپوزیسیونی بلاروسی با نام حقیقت را بگو بعد 7 سال تلاش بی‌نتیجه ثبت نامش نهایت به قید گرفته شد. تاتیانا کاراتکیویچ هم رئیس این جنبش در یک اظهاراتش در برابر خبرنگاران در مینسک روز 16 می گفت از سال 2010 این جنبش تلاش داشت که در ارگان‌های دولتی کشور رسما ثبت نام شده فعالیت خود را به طور قانونی برهماند. کاراتکیویچ سال 2015 در انتخابات ریاست جمهوری رقیب اصلی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو بود و گفت که وقتی مقامات به آنها بسته ثبت شدن سند‌ها را سپردند، تاکید کردند که قانون‌های بلاروس را نقض نکنند. و مقامات شهر چسک بودیوویتسی جمهوری چک یوسف ستالین را از حق ساکنی افتخاری شهر محروم کردند. ستالین سال 1945 مقام ساکنی افتخاری را پیدا کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از این به بعد وزیران و رئیسان کمیته های دولتی تاجیکستان برای شکستن سوگندشان به رئیس جمهور به جوابگری انتظامی کشیده خواهند شد. همچنین طبق تغییرات به قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان اعضای حکومت موظف شدند که در اعلامیه اموال و دارایی های خانواده خود را نیز ذکر کنند. این اقدام نوعی بالا بردن مسئولیت خدمتچیان دولتی و جلوگیری از کروپسیا در ساختارهای دولتی عنوان شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. بر اساس تغییرات و اضافه هایی که روز چهارشنبه 17 می در اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان وارد گردید، اعضای حکومت برای شکستن سوگند به رئیس جمهور مجازات انتظامی خواهند شد. امر خدای دمدار عضو کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان آید به ساختار دولتی و خود اداره کنی محلی که طرح اصلاح این سند حقوقی را در اجلاس پارلمان معرفی می کرد گفت: این تغییرات جزی از 41 تغییرات و اضافه ها به کنستیتوسی کشور است که روز 22 می سال گذشته از طریق رای پرسی عموم خلقی وارد گردید. بر اساس این تغییرات اعضای حکومت و خدمتچی دولتی برای صداقت به پرزیدنت و وکیلان پارلمان به مردم تاجیکستان سوگند یاد میکنند. و گفت
با سبب همین امروز باز در قانون تغییرات وارد کرده شد که اگر نفر یک از اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کردنش را ویران کند در نزد قانون جواب میدهد. اکنون جوابگری که چه خل جوابگری کشیده میشود با سبب ویران کردن سوگند بعد در آینده با کدکس حقوق ویران کنی جمهوری تاجیکستان دیگر آدم واردانه با تغییرات ها وارد کرده میشوند.
پارلمان تاجیکستان آخر ماه ایول سال گذشته شیوه کاری 17 وزیر و رئیس کمیته های دولتی را تغییر داد و آنها موظف شدند که به نام رئیس جمهوری سوگند یاد کنند. اعضای حکومت تاجیکستان در این سوگند خود وعده می دهند تمام نیرویشان را برای رشد و بالا بردن آبروی تاجیکستان در سطح جهانی صرف کنند. کارشناسان آن زمان گفته بودند که جاری کردن مقررات قسم یادکنی گویا به معنای بالاتر از قانون بودن وعده مقامدار به خدمت صادقانه در پیش رهبری دولت است. اما با این هم کارشناسان به مؤثر بودن چنین سوگند یادکنی ها چندان خوشبین نیستند، زیرا به ادای آنها سوگند شکستن در جامعه تاجیک یک امر معمولی شده است که همه روزه به چشم می خورد. شاکرجان حکیموف کارشناس مستقل میگوید:
اگر واقعا خواهیم که درک مسئولیت خدمتچیان دولتی در سطح های مختلف بیشتر باشد و واقعا مسئولیت خود را در نزد خلق پیش از همه احساس کنند، پس انتخابات ها باید عادلانه و حقانی باشد، بسیار حزبی و رقابت واقعی میان حزب ها به نظر رسد، نشریه ها و مطبوعات دوری و عموما واسطه اخبار عامه معین کننده افکار جمعیتی و تاثیرگذار به ذهن اینستیتوت های حاکمیت دولتی شود و تحت پارلمان قرار گرفتن مقامات اجرائیه، نظام سودی و غیره ها اگر تامین گردد، پس این مسئله های اصولی واقعا باعث صفتا تغییر یافتن مناسبت دولتداران به اجرای وظیفه های خود می شود.
با گفته وی نظام دولتداری تاجیکستان در کنستیتوسیا نه منارخیه بلکه جمهوری عنوان شده است. از این لحاظ موافق مقصد می بود اعضای حکومت و خدمتچیان دولتی نه به پرزیدنت بلکه به خلق یا وطن سوگند یاد می کردند. زمینه حقوقی این گفته ها از ماده ششم کنستیتوسیای تاجیکستان منشأ می گیرد که در آن خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی عنوان شده است. همچنین در اجلاس روز 17 می پارلمان به ماده 11 قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان تغییرات دیگر وارد شد. قبلا هر اعضای حکومت و خدمتی دولتی همساله درباره درآمد مال و اموال اعلامیه پیشنهاد میکردند. همکنون نه تنها اعضای حکومت بلکه درآمد اهل خانوادهشان، یعنی همسر، فرزندان و پیوندانی که با آنها یکجا زندگی کرده و کار میکنند در اعلامیه ذکر خواهد شد. هدف از این تغییرات بلند برداشتن مسئولیت اعضای حکومت و خدمتچیان دولتی و پیشگیری از کروپسیا در ساختارهای دولتی عنوان گردید. تغییرات به قانون در زمینه مسئولیت‌های مقامداران دولتی در شرایطی می‌گذرد که یک ماه اخیر مطبوعات درباره بازداشت‌های خادمان سابق اگنتی ضد فساد با گمان دست داشتن در رشوت و فساد خبرها پخش می‌کنند. تا هنوز مقامات دولتی این قضیه را رسما شرح ندادند، ولی از روی اطلاعات دریافتی 7 کارمند مسئول این ساختار بازداشت شده و مسئولان دیگر مورد پرسش قرار گرفته‌اند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
محاکمه قدمجان صفیزاده مدیر سابق مرکز تکنولوژی های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت روز 17 می در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت برگزار خواهد شد. مقامات دادگاه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که در برابر او 5 نفر دیگر در کرسی عیبداری نشستند. این کم سابقه ترین پرونده مربوط به کارمندان فناوری های کامپیوتری در تاجیکستان است که در دادگاه بررسی می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قدمجان صفی‌زاده اول سال گذشته بازداشت شد. بعدن مقامات گفتند که در دایره پرونده او 5 تن دیگر پرویز نظروف، معاون پیشین مدیر کاخ نوروز، ولادیمیر بابایف، زوهیل سنگینوف، ارسلان محکموف و فرقد رزاقوف متخصصان شرکت میگافون تاجیکستان را بازداشت کردند. آنها بر اساس 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان صاحبکاری غیرقانونی، دزدی اموال در حجم مخصوصا کلان، قصدن ویران کردن برنامه‌های الکترونی و سوء استفاده از باوری متهم دانسته می شوند. پرونده این افراد بیش از 1 سال باز در دست بررسی بود. در همین حال والدان این 6 نفر از آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت خواستند که برای محاکمه عادلانه فرزندانشان در دادگاه مساعدت کند. آنها ادعا دارند فرزندانشان برای جنایت‌های عیب‌دار می‌شوند که صادر نکردند. از جمله اسمت صفیف پدر قدمجان صفی‌زاده میگوید که وی از فرزندش هیچ امیدوار نبود که به این عیب‌نامه گرفتار شده است و اظهار امیدواری می‌کند که فرزندش از تالار رها خواهد شد.
آزادی فرزنده تمام دیگه چی میگیم که این فرزند منعقلن از سر سود عقلن آزاد شود. همون سرکاری غیر قانونی ده خیلی که دیگه ما یکون این کنه ما یک آدمی آدیم یک معلیمی آدیم من فقط که فرزند کلان کردم من همین قدر میدونم که فرزند ما این تاریخ خیانت کار این قدر مشکلی هایی که بسر فرزند ما آمد من هیچ امید نداشتم.
والدان گمانبران گفتند که پرونده ضد فرزندانشان که در آغاز تنها از روی ماده صاحبکاری غیرقانونی بررسی می شد با علاوه چند ماده دیگر سنگینتر شده است. والدان با این اتهامات علاوگی راضی نیستند. در نامه خود به عنوان آزاد رحمان والدان اعتراف میکنند که فرزندانشان از ناآگاهی با هدف به دست آوردن فایده پولی به جنایت درجه میانه دست زده زنگهای بین المللی شرکت میگافون را بدون اجازت به زنگهای داخلی تبدیل دادند. به قبل والدان گمانبران از این کار 6,830 دلار فایده به دست آوردند. نزدیکان قدمجان صفی‌زاده و 5 نفر دیگر میگویند روز 20 مارس سال 2016 دستگاه آنها از طرف کارمندان خدمات علاقه و اوباب وزارت امور داخلی تاجیکستان مصادره شده است. ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی حدود 8 ماه تفتیشات را نسبت به آنها ادامه داده. بر اساس ماده 259 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی صاحبکاری غیرقانونی پرونده باز کرد. اما مقامات خدمات علاقه به نتیجه این تفتیشات راضی نشده، سنجش قضیه را به اختیار دادستانی کل سپرد. تفتیشات نوبتی نتیجه سنجش اولیه را به دست آورد. بعدن پرونده عیبدار شونده در ماه آوگوست سال 2016 به دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت برای تصدیق پیشنهاد شد، ولی با دستور دادستانی کل و طلب خدمات علاقه دوباره برگردانده شد. در جریان تفتیش دوباره به پرونده آنها 3 ماده دیگر اضافه شد، گفت والدان یکی از گمانبران. مقامات خدمات علاقه و دادستانی کلی تاجیکستان حاضر نشدند که در خصوص این قضیه شرح دهند. کادبات دادگاه اسماعیل سامانی بر رادیو آزادی گفت که روز 17 می مرافع نوبتی پرونده 6 گمانبر صورت می گیرد. مرافع اول چند ماه قبل برگزار شده و جانب ها با جزئیات عیبنامه آشنا گردیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان در اول ماه می سال گذشته گفته بودند که همراه با قدمجان صفی‌زاده مدیر سابق مرکز تکنولوژی های اطلاعاتی با کمیکاتسانی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان 5 نفر دیگر بازداشت شدند. به قبل منابع رادیو آزادی این افراد در گذشته با وارد کردن کامپیوتر از چین مشغول بودند. قدمجان صفیزاده 14 ژانویه سال 2012 در حالی که همگی 30 سال داشت به عنوان مدیر مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه پرزیدنت از مهمترین نهادهای این اداره حساب می شود. صفیزاده ختم کرده فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان بوده، نامزد علمهای تکنیکی است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بیشتر فروشگاه های شهر دوشنبه از محصولات غذایی ساخت ایرانی خالی شدند. صاحبان این مغازه ها می گویند مقامات تاجیکستان دیگر اجازه ورود غذاهای ایرانی را نمی دهند. در حالی که ناظران این را پیامد سرد شدن روابط سیاسی میان حکومت تاجیکستان با ایران در رابطه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارزیابی می کنند، مسئولین آژانس تاجیکستاندارد می گویند سبب در تلاش به تنظیم در آوردن بازار محصولات و رعایت معیارهای قانونی پیشکش این در بازار تاجیکستان است. در این موضوع من سیف سفر گزارش می دهم. تاجران مال ایرانی در بازارهای تاجیکستان از منع شدن ورود کالای این کشور خبر داده می گویند که در این آخرها مجبور می شوند فروشگاه های مخصوصی عرضه کننده مال و محصولات ایرانی را ببندند. یک فروشنده مغازه محصولات ایرانی در مرکز دوشنبه که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت دوام 2 سال برای وارد کردن محصولات ایرانی به این کشور می رفت. از محصولات ایرانی در رفهای مغازه این فروشنده چند قوطی شیر و پنیر مانده است. او میگوید به دنبال هشدار اداره تاجیکستاندارد از ماه ینور به این سو برای آوردن بار به ایران نمی رود. به قول این فروشنده کارمندان اداره تاجیکستاندارد گفتند محصولات آورده وی به طلبات جوابگو نیست. او میگوید مثلا گفتند در قوطی های محصولات به خط کریلی صحنه استحصال و دیگر اطلاع موجود نیست. من میخواستم در ایران فرمایش دهم که در قوطی ها به خط کریلی هم نویسند، ولی عاقبت مغازه‌ام را محکم میکنم، میگوید این فروشنده. در همین حال مراد اشوروف سردار مرکز مطبوعاتی آژانس تاجیکستاندارد به رادیو آزادی گفت عین حال از طرف اگنتی تاجیکستاندارد 16 رگلمنت تکنیکی تهیه شده است که از طرف حکومت تاجیکستان تصدیق شدند.
از جمله رگلمنت تکنیکی به خطر محصولات خوراکبری، رگلمنت تکنیکی تمغه‌گذاری محصولات خوراکبری که برای تمامیت برآوردن فروش ورود نمودن و استفاده محصولات خوراکبری
این مقام اگنتی تاجیکستاندارد میگوید صحنه استحصال و استعمال محصولات وارداتی ایران به خط فارسی و سالشماری خودشان بود که البته استعمال کننده ما را به اشتباه میبرند. مراد اشوروف اینچنین میگوید برخی از تاجران به دلیل ارزانی نرخ به تاجیکستان کالای کم صفت را وارد میکنند.
مثلا از جمهوری اسلامی ایران چای چند بار وارد کردن که در ترکیب اون هم اوهنسوه ها زیادتر بود و هم خوکهش نوعی زیاد بود که این نوی پشتی شده داخل نشد.
قبلا آژانس تاجیکستاندارد اعلان کرد که واردات گوشت و پوست مرغ را که اکثرا از ایران وارد می شود منع کرده است. به دنبال با دلیل خودکفایگی در پای بالا رفتن استحصالات داخلی واردات تخم و بعدن روغن پلما یا نخل منع شد. حکیم دوران شارح اقتصادی خبرگزاری آزادگان میگوید امروزها بسیار تاکید می شود که محدودیت ها در داد و گرفت مال میان تاجیکستان و ایران انگیزه سیاسی دارد.
البته وظیفه دولت است که از ورود مال ضرر‌آور به کشور جلوگیری کند. برای این ساختارهای کلان دولتی از قبیل تاجیکستاندارد و چندین خدمات ساوی دیگر فعالیت دارند. اما محدودسازی دست جمعی و تحریم مال یک کشور اگر چنین وضع واقعا میان تاجیکستان و ایران وجود داشته باشد و فایده بازار تاجیکستان، بودجه دولت و استعمال کنندگان در تاجیکستان نیست.
با گفته حکیم دوران ایران در گذشته به 5 گانه کلانترین شریکان تجاری تاجیکستان وارد می شد، ولی تاریخچه روابط میان تاجیکستان و ایران در 2 سال اخیر بیشتر به سرد شدن روابط دو کشور و احساس رنجش دوشنبه از تهران را بیشتر نمایش می دهد. منشأ این را در مهمانداری محی‌الدین کبیری در تهران در ماه دسامبر سال 2015 می دانند که 2 ماه بعد ممنوع و تروریستی اعلام شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اتفاق افتاد. دوشنبه این حزب را مسئول تشکیل آشوب مسلحانه جنرال نظرزاده اعلان کرد و 14 عضو بلندپایه ریاست حزب را محکوم به زندان کرد. خود کبیری و هم طرفدارانش هیچ یک از این اتهام ها را قبول ندارند و آن را بی پایه و اساس می دانند. بعد این مقامات یک قطار مؤسسه های سابقه دار مربوط به جمهوری اسلامی را بستند، از جمله بیمارستان مشترک هلال احمر تاجیکستان و ایران و کمیته امداد همینی از فعالیت ماندند. تابستان فعالیت کمیته امداد همینی بسته شد. تنها در یک حالت مقامات ایران به این تحولات واکنش نشان داده گفتند که خواستار روابط خوب با تاجیکستان هستند. ایران قبل از این تنش ها به خصوص در دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد که با همتای تاجیکش امام علی رحمان مناسبات خیلی نزدیک دوستانه داشت، از همکاران عمده حکومت تاجیکستان به شمار می رفت.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغه تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلا پاورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن آیی طلب اندره سودات پسردن، مردم به تماشای روی خوب تو مردن، برخیز رستم رفت که مردن نتوان.
نفری نامعلوم یک کارمند ریاست امور داخلی در منطقه کلاب را لت و کوب کرده از محل حادثه فرار نمودند. حادثه شب 16 می اتفاق افتاده است. یک منبع در مقامات انتظامی روزی 17 می بر رادیو زودی گفت که مریم شریفزاده لیتنانت 24 ساله میلیسا که حالا در بیمارخانه بستری است گفته است شبانه در نزد منزل زیستش واقع در خیابان اسماعیل سامانی از جانب دو نفر مورد هجوم قرار گرفت. مریم شریفزاده ضمن پرسش گفته است دو نفر به سر رویش با مشت و لگد زده از جای حادثه فرار کردند. یک منبع دیگر در مقامات کلوب بر رادیو آزادی گفت که حادثه ساعت‌های تقریباً 8 به 9 شب گذشته در کوچه مرکزی شهر کلوب رخ داده است. به قول او در حال حاضر مریم شریف‌زاده در بیمارستان یوری تجلی بستری می‌باشد. سردختور بیمارخانه نیازمند شومدوف بر رادیو آزادی گفت مریم شریف‌زاده ساعت 8:30 شب گذشته به این بیمارستان آورده شد. او جراحات‌های شریف‌زاده را سبک خواند و گفت از ناحیه شکم، دست و پای آسیب دیده است.
خلاص لات بوده گیان ایتری اکن اوسیبی وزنی وردوشتا گی نیستن ساعت 8:30 دا به مرخونه اومدن یک درد از پیش شیده اید.
نیازمند شومدوف که قبل از ظهر 17 می با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پس از معاینه تا چند ساعت دیگر این کارمند پلیس را از بیمارستان جواب خواهند داد. علت و انگیزه های حمله به لیتنانت میلیسا در کلوب تا به حال معلوم نیست. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که مقامات هم اکنون به تحقیق حادثه آغاز کردند. لاتکوبی این میلیسا 80-100 متر دورتر از محل رخ داده است که شب 13 می به جان یک کارمند 25 ساله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سوی قصد صورت گرفته بود. به تن این افسر امنیت شخص یا شخصان نامعلوم 24 کارت زدند. تا هنوز افراد حملگر به این افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را پیدا نکردند. دادستانی شهر کلوب با ماده سوی قصد به کشتار نسبت به این حادثه پرونده باز نموده است. مقامات میگویند که حملگران به کارمند ملیسا نیز جستجو می شوند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بازی های چهارمی همبستگی اسلامی که در شهر باکو جریان دارند تا روز 22 می ادامه خواهند کرد. دسته های وحدت شهر وحدت و سرای کمر ناحیه 5 در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیش صفند. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در پایتخت آذربایجان شهر باکو بیش از 3000 ورزشگر از 54 کشور از روی 21 نمود سبقت می کنند. در این بازی ها 29 ورزشگری تاجیک از روی 7 نمود شرکت می ورزند. دسته منتخب زنانه والیبال تاجیکستان در هر سه بازی سبقت انتخابی از تیم های ترکیه و آذربایجان با حساب 1-0 و از منتخب قرغیزستان با حساب 1-3 شکست خورد. در مسابقه جودو بهروز خواجه‌زاده و شاهیده قلندرو از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. در مسابقه تیرپرانی از ملتق به مسافه 10 متر میانی زنان ملیکا لگوتنکا و نازنین لطفولویوا در سبقت مردان در تیراندازی از تفنگچه به مسافه 10 متر بیژن فیضولویف ناکام شدند. در وزن برداری میانی مردان در وزن زیر 69 کیلو الهام جان شکروف با نتیجه 245 کیلو در بین 14 نفر در جای 11 قرار گرفت. ورزشکاران تاجیک باز در سه نمود گوشتی آزاد، تایکواندو و تف و ورزش های زورخانه‌ای وارد رقابت می شوند. فرهاد نعمتوف که در رشته تایکواندو در وزن زیر 87 کیلو رقابت می کند با رادیوی آزادی گفت:
باور دارم که همه اون ورزشگرانی که حالا حرکت کرده ایستادن با مراد و مقصد خودشان می رسند.
حالا در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در شهر باکو در حساب عمومی دسته منتخب ترکیه با کسب 115 مدال در جای اول است. منتخب آذربایجان با کسب 81 مدال در جای دوم و منتخب ایران با کسب 37 مدال در جای سوم قرار دارند. ولی ورزشکاران تاجیک تا حالا مدال به دست نآوردند. خبری دیگر، دسته های وحدت شهر وحدت و سرای کمر ناحیه 5 بعد نتیجه گیری بازی های دور چهارمی لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در جدول مسابقه با 10 امتیازی پیش صفند. وحدت در مهمانی دسته ضربداری اسفره را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد. سرای کمر باشد بازی را در میدان خود با سامانی دنخره با حساب 1-1 به انجام رساند. اینچنین در دور چهارم دسته محله 83 دوشنبه بر تیم پرواز با حساب 5-1، کوکتاش ناحیه رودکی بر روشنی کلوب با حساب 4-0، اسخطه خوجند بر هلبوکی واسه با حساب 3-1 و لوکوموتیو پامیر دوشنبه بر تیم زرافشانی پنجکنت با حساب 2-1 غالب شدند.
هی همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. اسفندیار غلام، هنرمند معروف تئاتر و سینمای تاجیک، با وجود آنکه 45 سال اخیر روی صحنه هنری تاجیک است، ولی تا حال به جایزه او را سرفراز نگرداندند. صحبت ما اطراف فعالیت اسفندیار غلام در حال صورت میگیرد که متخصصان وضع سینما و تئاتر تاجیک را رقتبار ارزیابی میکنند. اسفندیار غلامov در 45 سال کدام جاده ها را تهی کرد؟ تا کجا تئاتر امروزه تاجیک برای جامعه مثل آینه است و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوال ها پاسخ می خواهند. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال اسفندیار غلامov آشنا شویم.
اسفندیار غلامov 15 فوریه سال 1947 در ناحیه شهری نو تولد یافته است. بعد ختم مکتب میانه سال 1966 در دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو تحصیل نموده، سال 1971 آن را ختم کرده است. از روز تأسیس یابی تئاتری دولتی جوانان در سال 1971 تا سال 1989 در این بارگاه هنر فعالیت نموده، سپس در تئاترهای مختلف جمهوری از جمله تئاتر جمهوریوی لختک شهری دوشنبه، تئاتر مسحکه موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند، تئاتر روسی دراموی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی فعالیت هنری خود را ادامه داده است. از سال 2009 این جانب در تئاتر دولتی آکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت میکند. بیشتر از 80 نقش جالب و خاطرمان را در صحنه های هنری اجرا کرده است. اسفندیار غلامov همچنین در کیناستودیوهای تاجیک فیلم، ازبک فیلم، ترکمن فیلم، موس فیلم، قرغیز فیلم، قزاق فیلم، بلاروس فیلم و با یک قطار کارگردان‌های ممالک غرب و شرق همکاری‌های ایجادی نموده، زیاد از 50 نقش های جالب خاطرمان را آفریده است. اسفندیار غلامov طول سال‌های فعالیت خیش با صدا و سیمای تاجیک نیز همکاری‌های زیاده دارد. او در نمایشنامه‌های خدمتگار یک خواجه، رامکونی، مرا بکش جانکم، ملکه توراندخت و غیره ها نقش آفری کرده است.
اینک اسفندیار غلامov با ماست و جناب غلامov خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار و پیکارتان داشته باشیم.
صحبت ما در 70 سالگی شما صورت میگیرد که قسم زیاد این عمر را شما در صرف تئاتر و سینما کردید. خب بگویید که در این قله 70 سالگی چه چیزی را میبینید که از اول انتظار داشتید؟
این 70 سال سپری شد، ولی از سال 71 این جانب، یعنی که 1971 این جانب، از آن روزی که در تئاتر جوانان شروع کار کردیم، خلاص با دوستانم بسیار نقش ها البته بودند که هم نقش های فاجعه‌ای و هم نقش های مسخره‌ای، بیشتر مسخره‌ای. برای هنرمند اکتور چقدر بیشتر کار باشد همونقدر به فایده ایشان است، چون که کار اکتوری هم مثل بالت گویم، اگر که هر روز در صحنه نباشی کمی دور میشوی از تئاتر. و البته در این مدت ها بسیار چی نقش هایی که مثلا آرزو دارید گم میکنید، چون که به آن آرزو هوس خودتون نمیرسید، چون بعضی کارگردان ها تئاتر مثلا از تئاتر میروند و آهسته آهسته سن و سال هم به جای می رسد. مثلا در سن 70 سالگی من نمیتونم نقش گملت بازی کنم، همینطور نیست؟
شما در صحیفه خود سخنان لید سینیون یک دراز عمر چینی تبار را نشر نمودید که گفته است من کارهایی که می خواستم در دنیا انجام میدم انجام دادم. اگر آخر سالهای 90 را برای سینما و تئاتر مشکل بینامیم، پس زیاده از 30 سال عمر شما به دوره های رکود تئاتر و کینوی تاجیک را سومد.
خب بله. در شما چنین فکری پیدا نشد که این سالها بخش بزرگی از فعالیت ایجادی شما را گرفتند؟
بله درست است. خیلی افسوس، متاسفانه میدونید بسیار سیناریوهای خوبی بود که روحشون شد. طاهر صابیروف میخواستن این فیلم ها رو بگیرن. یکی از اون فیلم ها تیمور ملیک که یک فیلمی از دو قسم عبارت بود و اونجا من نقش داشتم. و البته ببینید در این مدت خیلی طولانی از بسیار بسیار کارهای هم تئاتر هم کینو محروم شدم. گرچند در این مدت مثلا بلاروس فیلم مثلا دعوت کردن یا ترکمن فیلم یا ازبک فیلم یا موس فیلم، ولی بوجود آن در تاجیک فیلم من هیچ کاری گفتن ممکن که نکردم. خیلی یک گفتی شما که واقعی ناخوشی رخ داد که این فیلم برداری هم نشد و کارهای تئاتر هم گفتن ممکن که یک حالت رکود بود.
شنونده عزیز، صحبت ما رو با اسفندیار غلامو هنرمند شناخته تاجیک در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت رو ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سوال دیگری من این است که در دایره اندیشمندان تئاتر چون آینه واقعیت های زندگی شناخته می شود، به نظر شما تئاتر ما در برابر واقعیت هایی که امروز در اطراف ما به وقوع می پیوندد می تواند همچون آینه باشد یا همچون آینه هست؟
درست است. می دونید تئاتر این آینه زندگی است. ما خیلی زیاد از حیات، اون قسمت هایی که ما در صحنه می بینیم حیاتی هستند، ولی کار تئاتر باز دیگر چیز است، دیگر چی طلب میکند. مثلا در حیات اگر که ما عادی صحبت میکنیم، ولی در صحنه از این معیار بیشتر باید بازی کنی تا به آخر زال رسانی فکر و صدای خودت. متاسفانه حالا البته جرأت میخواهد برای هم کارگردان و هم هنرمندا که اون حادثه های اون واقعه های که ما در حیات میبینیم، اون کمبودی مثلا در زندگی میبینیم، باید جسورانه باید اون کمبودی خودمونه باید اصلاح کنیم، گوییم از صحنه. ولی این درام نویسان ما یا نمی نویسند یا اینکه خیلی کم است این چنین پیسه هایی که به درد خلق عزیز ما میخورد که اون کمبودی خودشونه ببینند و اون اصلاح شود از جانب بعضی اشخاص. ولی تئاتر سعی میکند.
مردم دائم از فرهنگیان با شیوه های گوناگون چیزی میخواهند. آیا شما این را عادلانه میپندارید که قشر فرهنگی ابیکت تصورها و خواهش های مردم باشد؟
خب ببینید ما دور نمیریم، مثلا صحنه، کارمندای مثلا تئاتر، ما هیچ ممکن نیست که ما با اون چی که بلحجه های میشنویم که از رادیو بلحجه سرود میخونن، یا حالا در دوشنبه اگر که ببینید اگر مثل یک کشلاق است، باور کنید اون زبان زیبای تاجیکی قریب که از بین رفته ایستاده است. وقتی که من باشون صحبت میکنم میگن که شما ایرانی می، از برای چی؟ برای که من کمی ادبی گپ میزنم یا که میخواهم که من مثل اونها با لهجه گپ زنم؟ من نمیفهمم راستش. در مکتب اونها، من اطمینان دارم که به زبان تاجیکی اون متنی که مثلا معلم میگوید میخوانند یا جواب میدهند. اون نخواد که در مکتب، در بیرون، در هر کجایی که ما میشنویم فقط با لهجه صحبت است. برای همین من فکر میکنم که آنها از پای این مردم زیایی روند، این زبان زیبای تاجیکی پاس دارند، وگرنه خیلی من شخصا ناراحتم از این.
ما اهل فرهنگ دیگر کشورها رو میبینیم موقع استواج شهروندی دارن، در برابر این یا آن واقع البته نظر خود رو میگن، ولی چرا این قشری که شما نمایندگی میکنید، یعنی قشر فرهنگ در تاجیکستان، بعضا از احضار نظر خود خودداری میورزن؟
در این خط دور نمیریم روسیه، واقعا اهل هنر ما از تلویزیون هم میبینیم که اونا خیلی با جرأت تمام اون کمبودی هایی که هست میگویند روی راست، ولی شاید این مدتی که این جنگ های شهروندی بعد از آن یک کمی منتالیتت دیگر شد، یک کمی جسارت دیگر نیست شاید، گرچنده که پریزیدنت ما محترم امام علی رحمان گفتند که اگر اشتباه نکنم که کمبودی ها رو باید گوییم، تا نگوییم اون کمبودی برطرف نمی شود، و امید دارم که آهسته آهسته یا بسودی اون کمبودی هایی که هست برطرف می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند اسفندیار غلاموف، هنرمند شناخته تاجیک. صحبت رو ادامه میدهیم.
استاد تئاتر لاهوتی رو از بین میبرند، البته جای دیگر میسازند برای این تئاتر، یعنی یک بنای محتشم دیگر، ولی در خارج کشور ما میبینیم که کوشش میکنند تئاترهای قدیمی خود را نگاه دارند. از بین رفتن تئاتر لاهوتی، یعنی از بین رفتن بنای حاضر تئاتر لاهوتی به شخص شما چه تأثیر میرساند؟
این خیلی دردناک است. میدونی در این تئاتر چی اشخاص بزرگی مثل محمد جان قاسموف، اصلی برهانوف، عطا محمد جانوف، محمود جان واحدوف و دیگر و دیگر هنرمندهای خیلی برجسته تاجیک در این صحنه چقدر هنرنمایی کردن، و از اون جمله ما جوان ها نیست، اونقدر پیر نگویم، باور کنید این صحنه خیلی برای ما عزیز است. این بناهای تاریخی است، از بین بردن خیلی دردناک است. البته
45 سال است که شما روی صحنه تئاتر هستید و در تئاتر و سینما نقش می آفرید، ولی تا حال به شما جایزه یا عنوان را روان ندیدن، این چیز را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من نمیدونم عزیزم، شاید لایق نبودم. این سوال باید از اونها باید پرسید، من هیچ گفته نمیتوانم عزیزم. خب روان ندیدن، گرچندی البته پیشنهاد شده بودم چندین مراتب در پرستو، و بعد از اون تا حتی حجت های درست کرده بودن از در خوجند، و آبی جان نظرف و من تا حتی گفتن که نه، همین سال عنوان میگیرید. از بعد از سال 70 این جانب این حرفا هست، ولی سببش شاید آن باشد که پدری من ایرانی هستن، مادرم تاجیک، و در پاسپورت من تاجیکم. خب شاید سببش این باشد، من هیچی گفته نمیتونم عزیزم.
شما همچون هنرمند، برای این نقش طبیعی براید، شما باید وارد این نقش شوید، و چون بازی کنید که شخص یک نفر فکر کنید که اون چیز طبیعی است، وارد شدن به چون این نقش هایی که اصلا به شما مانندی ندارن و نقش آفریدن در اون، تا چه حد برای شما مشکل است؟ این چگونه به شما میسر میشود؟
یک کارگردان خیلی، من میگم بهترین کارگردان، چون مصفایف آمده بودن در مدت یک سال کاریشون در تئاتر جوانان سر کارگردان بودن، و ایشان میگفتن که هنر پیشه، مادامی که شما این کسب رو انتخاب کردید باید از عهده همه نقش براید. خب بعضن یک شاه ظالم بازی میکردم، بعضن خب یک دوست ده، یا اینکه گویم یک فریبگر، نقش ها هر خیله هستند، و اون خیلی جالب است برای هنرمند که مثلا یک کشف کردی مثلا در ساحه مسحکه، اگر اون نقش بازی میکنی با سعی و کوشش زیاد بیشتر و بیشتر میکنی که از عهده اون نقش برایی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن اسفندیار غلاموف، هنرمند معروف تاجیک. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 17 می را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چند خبر و گزارش. مقامات میگویند افرادی ناشناس یک زن 24 ساله و افسر میلیسه را در نزد خانه‌اش در یکی از محله های مرکزی کولاب لتوکوب کردند. اعضای حکومت تاجیکستان از این پس باید به نام رئیس جمهور سوگند بخورند و مال و اموالشان را نشان بدهند.
اون نفرانی که همراه زندگی میکنه، فرزندش همراه زندگی کنه، در قید باشد، اعلامیه پیشنهاد میکنه اگر در اونجا کار کنه، و اعضای اویله اویلاش و دیگر نفرانی که در یک جز زیست زندگی میکنند و مناسبت های یک جای جمعیتی دارند.
در تاجیکستان قیمت خانه های استقامتی پایین آمده است و امید مشتریان برای صاحب شدن به منزل زیست بیشتر می شود.
نم حاضر ما همین 400 دلار 380 دلار فروخته هستیم که همین من فکر میکنم باید با ضرر خمونه.
تفصیل خبرها. مقامات در تاجیکستان می گویند یک افسر میلیسه زن در کلاب را دو فرد نامعلوم لتوکوب کردند. با گفته مقامات حمله به مریم شریفزاده لیتنانت 24 ساله میلیسه شب 16 می در نزد خانه‌اش صورت گرفته است. حملگران مریم شریفزاده را لتوکوب کرده و بعد از آگاه شدن ساکنان از ماجرا از جای حادثه گریختند. افسر آسیب دیده در بیمارستان قرار دارد. انگیزه های حمله معلوم نیست و وزارت امور داخلی به تحقیق لتوکوب افسر شروع کرده است. چهار روز پیشتر از این در شهر کولاب افراد ناشناس به یک افسر کمیته امنیت حمله کرده و او را 24 کارت زدند. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانونی را قبول کردند که بر اساس آن باید اعضای حکومت به نام رئیس جمهور سوگند بخورند که به مردم خدمت میکنند و سعی و کوشش میکنند تا آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی بالا برود. بر اساس همین قانون اعضای حکومت تاجیکستان همچنین باید نشان بدهند که چند خانه و چه قدر مالکیت دارند. قانون اصلاح شده در برای حکومت روزی 17 می قبول شد و مردان محمد شاهدی رایدهی وکیلان به این سند بود.
بر اساس تغییرات و اضافه ها به قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت جمهوری تاجیکستان، منبعت اعضای حکومت که سوگند را ویران میکنند مورد مجازات انتظامی قرار خواهند گرفت. همچنین طبق تغییرات دیگر اعضای حکومت تاجیکستان وظیفه دار هستند که همساله اعلامیه دارایی و اموال خود و اهل خانواده‌شان را به حکومت پیشنهاد کنند.
این پیشنهادهای حکومت با قانون درباره حکومت تاجیکستان روز 17 می در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان بررسی شده و سوی وکیلان مورد تایید قرار گرفت.
در ماده 11 قسم 9 در مسئله اعلامیه پیش بود که خدمتچی دولتی از روی حکومت همه خدمتچی دولتی هر سال یک مرتبه اعلامیه اوید درآمد مال اموالش پیشنهاد میکند. حالا خدمتچی دولتی نه فقط خودش اعلامیه پیشنهاد میکند، بلکه اعضای اویلاش نیز باید اعلامیه پیشنهاد کنند. اعلامیه پیشنهاد کنند در باره درآمدی در دوم سال گرفته اویلا آن نفرانی که همراه زندگی میکند، فرزندش همراه زندگی کند، در قید باشد، اعلامیه پیشنهاد میکنند اگر در اونجا کار کنند، و اعضای اویله اویلاش و دیگر نفرانی که در یک جز زیست زندگی میکنند و مناسبت های یک جای جمعیتی دارند.
پارلمان تاجیکستان اواخر ماه ایول سال گذشته شیوه شروع به کار کردنی برای همه 17 وزیر و رئیسان کمیته دولتی را تغییر داد و آنها موصف شدند که به نام سروری دولت سوگند یاد کنند. حکومت تاجیکستان از رئیس حکومت، سروزیر، سه معاون سروزیر و 17 وزیر و رئیس کمیته های دولتی عبارت می باشد. چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در پیامی از همه منصبداران دولت خواسته بود درآمد سالانه خود را آشکار نمایند. این دعوت بسیاری ها را امیدوار کرده بود که وزیران و رئیسان و وکیلان و سرداران با اعلام مالکیت خود به شفافیت فعالیت خیش تاکید خواهند کرد، اما این طور نشد.
چون تجربه سالهای آخری دولتداری معاصر تاجیک گواهی می‌دهد نوبسته از تغییرات ها و از جمله به نام پرزیدنت قسم خوردن و بیشتر استفاده بردن از نام ریاست جمهوری تاجیکستان باعث بهتر شدن کار دولت نشد و برعکس پدیده و ظهورات های نامطلوب بهتر مشاهده می شوند و حادثه های اخیر که در رابطه با فسق و فساد بود و دسترسی جامعه گردید نیز از این گواهی می دهد.
این در حالی است که کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با شمول روسیه، اوکراین و حتی همسایه کشور تاجیکستان، قرغیزستان همساله اعلامیه دارایی و مال و ملک منصبداران در ماه اپریل نشر می شود. در زمینه این معلومات مقامات قدرت این کشورها از پی جستجوی منبع برخی ثروت‌های هنگفت منصبداران نیز می شوند.
در ایران روزی 19 می انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی امیدوار است دیگر بار پیروز خواهد شد، چون در سال 2015 با او میسر شد که با قدرت های جهانی سازش اتمی را امضا کند و تحریمات علیه ایران را از بین بردارد. در انتخابات روحانی رقیبان محافظه‌کار تندروی دارد که ادعا دارند سازش اتمی وضع اقتصاد ایران را بهتر نکرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنگام تبلیغات در تهران به طرفدارانش گفت که ایران در روبروی یک انتخاب تاریخی ایستاده است. روحانی 68 ساله با حمایت از سازش اتمی به دست آمده با قدرت‌های جهانی در سال 2015 در آستانه انتخابات روز 19 می گفت که راه مکالمه با غرب را ادامه می‌دهد، چون ایران دیگر در انزوا بودن نمی‌تواند.
مسیر آرامش را ادامه می دهد یا می خواهد مسیر تنش را انتخاب کند؟
هفته پیش از انتخابات نظرسنجی ها نشان دادند که روحانی از ابراهیم رئیسی رقیب اصلی و محافظه‌کار تندروش پیش صف است. رئیسی میگوید که سازش اتمی فعالیت های هسته‌ای ایران را در عوض سبکی در تحریمات محدود کرد و فایده اقتصادی نیاورد. ابراهیم رئیسی قول داد که جای کار می آفرد و به مردم فقیر کمک های مالی می کند.
برای طلبات سمیر در جهت های پایین یارانه آنها را 3,150,000 تومان حداقل.
محمد باقر قالیباف رئیس شهر تهران و عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند روز پیش از رای دهی از شرکت در انتخابات دست کشید و گفت که از ابراهیم رئیسی حمایت میکند. رقیبان انتخاباتی تلاش کردند از خشم مردم بیکار به نفع خود استفاده برند. تقریبا 30% جوانان ایرانی بیکارند.
من که بیشتر بوده، فقر و فحشا و اینجور چیزا بیشتر شده، بیکاری بیشتر شده، جوانا رو به اعتیاد آوردن.
اگرچه در ایران رئیس جمهور مقام بلندترین انتخابی است، ولی حرف نهایی را در کشور آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران میزند. از میان 1600 داوطلب فقط 6 نفر را برای اشتراک به انتخابات راه دادند. از جمله 137 زن که میخواستند رئیس جمهور ایران بشوند به این انتخابات راه نیافتند. حسن روحانی وعده داد است که تلاش میکند تا تبعیض دینی و قانونی زنان در کشور کم شود.
این 4 سال نسبت به 8 سال قبلیش خیلی بهتر شده بود. با وجود این تو خیابونا ما هنوز گشت و ارشاد رو داریم، ولی خیلی کمتر از قبل شده.
در ایران 56 میلیون نفر حق رای دهی دارند. سال 2013 در انتخاباتی که روحانی پیروز شد 73% مردم در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات امساله حضور رای دهندگان مهم است.
مسئله مهمتر مشارکت، نرخ مشارکت. من فکر میکنم این دیگه شناخته شده است که هرگاه نرخ مشارکت از حدود 60-65% کل رای دهندگان بالاتر رفته ما پیروز شدیم در انتخابات.
اگر کسی در انتخابات روز جمعه پیروز نشود، دو رقیب اصلی در دور دوم در روز 26 می رقابت می کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در کشور قیمت خانه در مقایسه با چند سال گذشته پایین رفته است. شرکت‌های ساختمانی به مشکلی برای ادامه کار پول می‌یابند، ولی بعضی‌ها امیدوارند با استفاده از فرصت صاحب خانه می‌شوند که سال‌ها در آرزویش بودند. درباره پایین رفتن قیمت خانه و سبب‌های آن برات یوسفی گزارش آماده کرد و برای ما و شما فرستاد.
قیمت منزل زیست در دوشنبه به طور بی‌سابقه پایین رفته است و مهردین دولتوف امکان یافته است خانه خرد. این ساکنی 23 ساله ناحیه حصار که 3 سال پیش ازدواج کرد به منزل خصوصی نیاز دارد. این نیاز مهردین را شرکت ساختمانی کامل 2010 برآورده خواهد کرد.
این ساختمان را در تیرزه شومه چسبانند، در بعد ما می‌درویم با تعمیر خانه شروع میکنیم، ما درویم زندگی میکنیم. خونه 53 کوادرات اگر با دلار آمریکایی حساب کنیم قریب 12000 پول آمریکایی میشود.
شرکت کامل 2010 هر متر مربع منزل مهردین را با قیمت 226 دلار آمریکایی معادل 2000 سومانی بنیاد میکند. طبق ارزیابی های متخصصان بخش ساختمان، به حساب میانه و وابسته به منطقه های جایگیر شوی، یک متر مربع منزل های نو و کهنه در پایتخت تاجیکستان از 470 تا 860 دلار آمریکایی قیمت دارد که پایین ترین نرخ در فضای شوروی سابق می باشد.
این حسابی نرخ آرماتور ارزان شویش، نرخ دلار خیس و آرماتور فرومان، همین سبب پیشتر 1200 دلار بود آرماتور. خونه ایروی حسابی دلار حساب میشد. بعد خیلی یک طرف دیگه حسابی موزدی رابطی هم خیلی پستر شد، برای که وزی همه آدم ها ایفاسی کارند و مثال کار میکنند. اول مثال روزی کاری هاشون میشد ساعتی کاری میگرفتن تا 15 سومن، اما آدمی که 5-15 سوم در روزی بود، وزی 8-7 سوم در روزی هست ساعتی کاری هاشون، این 5 سوم در روزی هست.
بنیاد خانه های بلند آشیانه استقامتی در پایتخت تاجیکستان حدوداً در 8-10 سال اخیر سرعتی تازه کسب کرد. در طول این سالها مهاجران کاری سالانه به کشور تا 4 میلیارد دلار وارد میکردند و این سطح زندگی مردم را تا اندازه بالا برد. این قشر اهالی بازار گرمی را برای شرکت های ساختمانی به وجود آورد. اما در این اواخر بنابر شدید شدن قانون های مهاجرت در روسیه، اخراج هزاران مهاجر و افت باشیدن قرب روبل روسی، انتقال پول از روسیه به تاجیکستان شدیداً کاهش یافت و طلبات به خانه های نو ساخت نیز دیگر به اندازه نیست که یک و حتی نیم سالی پیش باشد.
در پایتخت تاجیکستان جشنواره تئاتری شروع شد که محض با تشبث جوانان صورت میگیرد. هدف از جشنواره به گفته برگزار کنندگانش باز کردن راه هنرپیشگان جوان به صحنه های بزرگتر است. همکار ما امیردین عالم به این جشنواره رفت.
صحنه تئاتر جوانان به نام محمودجان واحیدوف در دوشنبه چند سال اخیر چنین سرادم نبود. ساکنان شهر و مهمانان برای دیدن مراسم افتتاح ششمین جشنواره بین المللی تئاتری جوانان نگاه نو آمدند. جشنواره‌ای که تشکیل کنندگانش خود جوانانند.
پیامش در جمع این است که ما جوانان در تمام دنیا می توانیم دیدگاه خودمان را داشته باشیم، نظر خودمان را به تئاتر، به فرهنگ، به سینما، به هنر و در جمع به زندگی داشته باشیم و البته یکم نگاه های شاید باشد که به قول نگاه های انتقادانه شاید به نگاه های قبلی، اما خیلی به احترام به اون گذشته ها این نگاه ها ما داریم.
جشنواره نگاهی نو که سال دویم شود مقام بین المللی گرفته است، باری اول با چنین شهامت تجلیل میگردد. این هم به قبل مبتکرانش بعد پیدا شدن سرپرستان امکان پذیر گردیده است. در جشنواره امسال 5 گروهی تئاتری و مهمانان از کشورهای روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان دعوت شدند. قرار است تا 20 می 5 نمایشنامه روی صحنه بیاید.
اینجا بسیار خیریادی است. تجربه نو، صحبت های نو، عموما در کشور دیگر به خصوص کشور شرقی بودن جالب است. امیدواریم که این آخرین سفر ما به تاجیکستان نباشد و سال دیگر هم به این جشنواره برای شرکت بیاییم.
قرار است در آخر جشنواره بهترین نقش مردانه، بهترین نمایشنامه، بهترین کارگردان و دیگر جایزه ها معین کرده شده به غالبان تحفه ها تقدیم کرده شود. برای بهاگذاری هنرمندان جوان، حکمان از داخل و خارج تاجیکستان دعوت شدند.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدا فاطمی
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت مسکو آماده سبت مذاکرات کاخ سفید را پیشکش کند که در آن گویا پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ معلومات مخفی اطلاعاتی را در اختیار وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گذاشته است. پوتین در این باره روز 17 می در یک نشست مطبوعاتی در شهر سوچی صحبت کرد. او گفت
ما آماده ایم که با سنت و کنگرس امریکا ثبت صحبت لاوروف با ترامپ را پیشکش کنیم، ولی تنها در صورت این کار را میکنیم که ماموریت امریکا از ما چنین درخواست کند.
با تکیه به بعضی منابع مخفی، مطبوعات امریکایی روز 15 می گفتند که ترامپ در ملاقاتش با لاوروف روز 10 می بعض معلومات سری دولتی را در اختیار روسیه قرار داده است. پوتین در نشست مطبوعاتی روز 17 می گفت که امریکا از یک مرحله شیزوفرنی سیاسی عبور میکند. بر پایه نوشته مطبوعات آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ بر رهبر اداره تحقیقات فدرالی پیشنهاد کرده بود که بازجویی رابطه مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با نمایندگان روسیه و دولت‌های دیگر را قطع کند. بنا به یادداشت‌های جیمز کامی که بعد از ملاقات با ترامپ نوشت، ماه فوریه پرزیدنت گفته است فلین آدم خوب است و خواسته است که قضیه را تمام کند. بر اساس نوشته کامی، او فقط با ارزیابی صفات‌های فلین راضی شده اما به پیشنهاد پرزیدنت واکنش نکرده است. پیشنهاد ترامپ درباره قطع تحقیق فلین گویا زمانی مطرح شد که پرزیدنت از حاضران از جمله نایب رئیس جمهور مایکل پنس و وزیر عدلیه جف سیشنز خواست که از اتاق بیرون شوند و رهبر اف بی آی با ترامپ تنها ماند. جیمز کامی یاوران نزدیک خود را با محتوای یادداشتش دفعتاً آشنا کرده بود، اما مطبوعات اکنون از این قضیه آگاه شد. دونالد ترامپ رهبر اف بی آی جیمز کامی را روز 9 می از مقامش برکنار کرد. شرکت مایکروسافت روز 16 می اعلان کرد که در دوام 5 سال آینده 5 میلیون دلار مبلغ را به دفتر حقوق بشری سازمان ملل تقدیم خواهد کرد. این در حالی است که آمریکا سهم خود را در برنامه‌های سازمان ملل کاهش داده و گفته است که بخش‌های سازمان ملل می‌توانند از حساب شرکت‌های خصوصی بودجه برنامه‌هایشان را تکمیل کنند. تقریبا کل مبلغ‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در گذشته حکومت‌های کشورها تامین می‌کردند. یک سخنگوی سازمان ملل گفت سهم شرکت‌های خصوصی در بودجه سازمان‌های مدافع حقوق تقریبا به صفر برابر است، در حالی که این شرکت ها می توانند نقش بارستر داشته باشند. مایکروسافت این چنین وعده داده است که ضمن پایمال شوی حقوق انسان، از جمله نقض حقوق همجنسگرایان، در جای کار از راه تبلیغات کار خواهد برد. دو مسئول کمیسریت حربی ناحیه حصار برای جلب مجبوری صیاد حلیموف به خدمت به جوابگری کشیده شدند. یک مقام دادستانی حربی گارنیزون دوشنبه روز 17 می به رادیوی آزادی گفت که علیه سعدالله ابراهیموف و کاپیتان شریفوف پرونده جنایتی باز شده، تفتیش قضیه ادامه دارد. نزدیکان صیاد ساکن 24 ساله ناحیه حصار ادعا دارند که گوشش نشنوا و یک دستش کج است، ولی در آخرین ماه اپریل از طریق ابلاوه به کمیسریت حربی برده شده بود. گروه مسلح روز 17 می به بنای تلویزیون دولتی شهر جلال آباد در شرق افغانستان حمله کردند. این حادثه باعث نزاع مسلحانه با نیروهای دولتی شد که 4 ساعت ادامه کرد. در نتیجه 4 حملگر و 2 ملکی کشته شده 13 نفر جراحت برداشتند. در این باره مقامات و خادمان طب خبر دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که 4 حملگر به داخل ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی افغانستان وارد شدند و 2 نفر آنها که مرگ طلب بودند خود را ترک کردند. جنبش اپوزیسیونی بلاروسی با نام حقیقت را بگو بعد 7 سال تلاش بی نتیجه ثبت نامش نهایت به قید گرفته شد. تاتیانا کراتکیویچ هم رئیس این جنبش در یک اظهاراتش در برابر خبرنگاران در مینسک روز 16 می گفت از سال 2010 این جنبش تلاش داشت که در ارگانهای دولتی کشور رسما ثبت نام شده فعالیت خود را به طور قانونی برهماند. کراتکیویچ سال 2015 در انتخابات ریاست جمهوری رقیب اصلی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو بود و گفت که وقتی مقامات به آنها بسته ثبت شدن سندها را سپردند تاکید کردند که قانونهای بلاروس را نقض نکنند. و مقامات شهر چسک بودیوویتسی جمهوری چک یوسف ستالین را از حق ساکنی افتخاری شهر محروم کردند. ستالین سال 1945 مقام ساکنی افتخاری را پیدا کرده بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
از این به بعد وزیران و رئیسان کمیته های دولتی تاجیکستان برای شکستن سوگندشان به رئیس جمهور به جوابگری انتظامی کشیده خواهند شد. همچنین طبق تغییرات به قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان اعضای حکومت موظف شدند که در اعلامیه اموال و دارایی‌های خانواده خود را نیز ذکر کنند. این اقدام نوع بالا بردن مسئولیت خدمتیان دولتی و جلوگیری از کروپسیا در ساختارهای دولتی عنوان شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. بر اساس تغییرات و اضافه‌هایی که روز چهارشنبه 17 می در اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان با قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان وارد گردید، اعضای حکومت برای شکستن سوگند به رئیس جمهور مجازات انتظامی خواهند شد. امیرخدای دمدار عضو کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان آید به ساختار دولتی و خود اداره کنی محلی که طرح اصلاح این سند حقوقی را در اجلاس پارلمان معرفی می‌کرد گفت این تغییرات جزی از 41 تغییرات و اضافه ها به کنستیتوسی کشور است که روز 22 می سال گذشته از طریق رای پرسی عمومی خلقی وارد گردید. بر اساس این تغییرات اعضای حکومت و خدمتچی دولتی برای صداقت به پرزیدنت و وکیلان پارلمان به مردم تاجیکستان سوگن یاد میکنند. و گفت
او به سبب همین امروز باز در قانون تغییرات وارد کرده شد که اگر نفر یک از اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرده نشود و ایران کند در نزد قانون جواب میدهد. اکنون جوابگری که چه خل جوابگری کشیده میشود به سبب و ایران کردن سوگند بعد در آینده با کدکس حقوق ایران کنی جمهوری تاجیکستان دیگر آدم واردان با تغییرات ها وارد کرده میشوند.
پارلمان تاجیکستان آخر ماه ایول سال گذشته شیوه کار 17 وزیر و رئیس کمیته های دولتی را تغییر داد و آنها موظف شدند که به نام رئیس جمهوری سوگند یاد کنند. اعضای حکومت تاجیکستان در این سوگند خود وعده می دهند تمام نیرویشان را برای رشد و بالا بردن آبروی تاجیکستان در سطح جهانی صرف کنند. کارشناسان آن زمان گفته بودند که جاری کردن مقررات قسم یادکنی گویا به معنای بالاتر از قانون بودن وعده مقامدار به خدمت صادقانه در پیش رهبری دولت است. اما با این هم کارشناسان به مؤثر بودن چنین سوگند یادکنی ها چندان خوشبین نیستند، زیرا به ادای آنها سوگند شکستن در جامعه تاجیک یک امر معمولی شده است که همه روزه به چشم می خورد. شاکرجان حکیموف کارشناس مستقل میگوید
اگر واقعا خواهیم که درک مسئولیت خدمتچیان دولتی در سطح های مختلف بیشتر باشد و واقعا مسئولیت خود را در نزد خلق پیش از همه احساس کنند، پس انتخابات ها باید عادلانه و حقانی باشد، بسیار حزبی و رقابت واقعی میان حزب ها به نظر رسد، نشریه ها و مطبوعات دوری و عموما واسطه اخبار عامه معین کننده افکار جمعیتی و تاثیرگذار به ذهن اینستیتوت های حاکمیت دولتی شود و تحت پارلمان قرار گرفتن مقامات اجرائیه نظام سودی و غیره ها اگر تامین گردد، پس این مسئله های اصولی واقعا باعث صفتا تغییر یافتن مناسبت دولتداران به اجرای وظیفه های خود می شود.
با گفته وای نظام دولتداری تاجیکستان در کنستیتوسیا نه منارخیه بلکه جمهوری عنوان شده است. از این لحاظ موافق مقصد می بود اعضای حکومت و خدمتچیان دولتی نه به پرزیدنت بلکه به خلق یا وطن سوگند یاد می کردند. زمینه حقوقی این گفته ها از ماده ششم کنستیتوسیون تاجیکستان منشأ می گیرد که در آن خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی عنوان شده است. همچنین در اجلاس روز 17 می پارلمان به ماده 11 قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان تغییرات دیگر وارد شد. قبلا هر اعضای حکومت و خدمتچی دولتی همساله درباره درآمد مال و اموال اعلامیه پیشنهاد میکردند. همکنون نه تنها اعضای حکومت بلکه درآمد اهل خانوادهشان یعنی همسر، فرزندان و پیوندانی که با آنها یکجا زندگی کرده و کار میکنند در اعلامیه ذکر خواهد شد. هدف از این تغییرات بلند برداشتن مسئولیت اعضای حکومت و خدمتچیان دولتی و پیشگیری از کروپسیا در ساختارهای دولتی عنوان گردید. تغییرات به قانون در زمینه مسئولیت‌های مقامداران دولتی در شرایط می‌گذرد که یک ماه اخیر مطبوعات درباره بازداشت‌های خادمان سابق اگنتی ضد فساد با گمان دست داشتن در رشوت و فساد خبرها پخش می‌کنند. تا هنوز مقامات دولتی این قضیه را رسما شرح ندادند، ولی از روی اطلاعات دریافتی 7 کارمند مسئول این ساختار بازداشت شده و مسئولان دیگر مورد پرسش قرار گرفته‌اند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
محاکمه قدمجان صفی‌زاده مدیر سابق مرکز تکنولوژی های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت روز 17 می در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت برگزار خواهد شد. مقامات دادگاه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که در برابر او 5 نفر دیگر در کرسی عیبداری نشستند. این کم سابقه ترین پرونده مربوط به کارمندان فناوری های کامپیوتری در تاجیکستان است که در دادگاه بررسی می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قدمجان صفی‌زاده اول سال گذشته بازداشت شد. بعدن مقامات گفتند که در دایره پرونده او 5 تن دیگر، پرویز نظروف، معاون پیشین مدیر کاخ نوروز، ولادیمیر بابایف، زوهیل سنگینوف، ارسلان محکموف و فرقد رزاقوف متخصصان شرکت میگافون تاجیکستان را بازداشت کردند. آنها بر اساس 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان، صاحبکاری غیرقانونی، دزدی اموال در حجم مخصوصاً کلان، قصداً ویران کردن برنامه‌های الکترونی و سوء استفاده از باوری متهم دانسته می شوند. پرونده این افراد بیش از یک سال باز در دست بررسی بود. در همین حال والدان این 6 نفر از آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت خواستند که برای محاکمه عادلانه فرزندانشان در دادگاه مساعدت کند. آنها ادعا دارند فرزندانشان برای جنایت های عیبدار می شوند که صادر نکردند. از جمله اسمت صفیف پدر قدمجان صفی‌زاده می گوید که وی از فرزندش هیچ امیدوار نبود که به این عیب نامه گرفتار شده است و اظهار امیدواری می کند که فرزندش از تالار رها خواهد شد.
آزادی فرزند تمام دیگه چی میگیم که این فرزند من اقلا اثر سود اقلا آزاد شوا همون سرکاری غیر قانونی دا هر یکی دیگه ما یکون این کنه ما یک آدمی آدیم یک معلیمی آدیم من فقط که فرزند کلان کردم من همین قدر میدونم که فرزند ما این تاریخ خیانت کار این قدر مشکلی هایی که بسر فرزند ما آمد ما هیچ امید نداشتم.
والدان گمانبران گفتند که پرونده ضد فرزندانشان که در آغاز تنها از روی ماده صاحبکاری غیرقانونی بررسی می شد با علاوه چند ماده دیگر سنگینتر شده است. والدان با این اتهامات علاوگی راضی نیستند. در نامه خود به عنوان آزاد رحمان والدان اعتراف میکنند که فرزندانشان از ناآگاهی با هدف به دست آوردن فایده پولی به جنایت درجه میانه دست زده زنگهای بین المللی شرکت میگافون را بدون اجازت به زنگهای داخلی تبدیل دادند. به قبل والدان گمانبران از این کار 6830 دلار فایده به دست آوردند. نزدیکان قدمجان صفی‌زاده و 5 نفر دیگر میگویند روز 20 مارس سال 2016 دستگاه آنها از طرف کارمندان خدمات علاقه و اوباپ وزارت امور داخلی تاجیکستان مصادره شده است. ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی حدود 8 ماه تفتیشات را نسبت به آنها ادامه داده، بر اساس ماده 259 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی صاحبکاری غیرقانونی پرونده باز کرد. اما مقامات خدمات علاقه به نتیجه این تفتیشات راضی نشده، سنجش قضیه را به اختیار دادستانی کل سپرد. تفتیشات نوبتی نتیجه سنجش اولیه را به دست آورد. بعدن پرونده عیبدار شونده در ماه آوگوست سال 2016 به دادگاه اسماعیلی سامانه پایتخت برای تصدیق پیشنهاد شد، ولی با دستور دادستانی کل و طلب خدمات علاقه دوباره برگردانده شد. در جریان تفتیش دوباره به پرونده آنها 3 ماده دیگر اضافه شد، گفت والدان یکی از گمانبران. مقامات خدمات علاقه و دادستانی کلی تاجیکستان حاضر نشدند که در خصوص این قضیه شرح دهند. کاتبات دادگاه اسماعیلی سامانی بر رادیو آزادی گفت که روز 17 می مرافعه نوبتی پرونده 6 گمانبر صورت می گیرد. مرافعه اول چند ماه قبل برگزار شده و جانب ها با جزئیات عیبنامه آشنا گردیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان در اول ماه می سال گذشته گفته بودند که همراه با قدمجان صفی‌زاده، مدیر سابق مرکز تکنولوژی های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، 5 نفر دیگر بازداشت شدند. به قول منابع رادیو آزادی این افراد در گذشته با وارد کردن کامپیوتر از چین مشغول بودند. قدمجان صفی‌زاده 14 ژانویه سال 2012 در حالی که همگی 30 سال داشت به عنوان مدیر مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه پرزیدنت از مهمترین نهادهای این اداره حساب می شود.